گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند، همه باید تلاش کنند.
انشاءالله جهش تولید به معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیره. لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، مشکلات بزرگی از قبیل قاچاق کالا و گارانتی کالاهای خارجی در کشور به وجود آورده است. تا چند سال گذشته حجم بسیار زیادی از نیاز بازارهای داخلی توسط واردات لوازم خانگی به کشور برطرف می‌شد، اما با توجه به تولیدات داخلی و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز از کشور، نهادهای مربوطه مانند وزارت صمت تصمیم به ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور گرفتند که باعث مشکلات زیادی در بازار گشته و قاچاق در این حوزه به شدت افزایش یافت.
اقتصاد کشور جلو قاچاق رو جدی باید گرفت. ما در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکردیم. جدی عمل کنید در مبارزه با قاچاق. خب باید بریم برخورد کنیم با اینا. ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما می توانیم برخورد کنیم به طور جدی با اینا. چند مرتبه برخورد جدی بشه یا جلوش گرفته خواهد شد یا لااقل بسیار کاهش خواهد یافت. قاچاق بلای بزرگی است برای کشور. دستگاه مقابله با قاچاق رو باید خیلی جدی گرفت. قوی ترین آدمامون رو باید بگذاریم برای این کار و میشه. بنده عقیدم این است که میشه. یا جلوش گرفته خواهد شد یا اگر به کلی هم جلوگیری نشه بخش مهمیش کاهش خواهد یافت. این یه مسئله بسیار اساسی است.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی معضل قاچاق و افزایش اون در بازار لوازم خانگی و تلفن همراه بپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به صورت حضوری در خدمت جناب آقای مهندس حمید رضا منصفی، عضو انجمن وارد کنندگان لوازم خانگی و کارشناس مسائل مربوط به مبارزه با قاچاق کالا هستیم، و همچنین جناب آقای حسین شهرستانی، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم خانگی. در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب خدمت شما عزیزان معرفی خواهند کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار داشته باشید و از طرفی میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا تمامی شبکه‌های رادیویی رو به خصوص رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی رو در هر کجای ایران که هستید و در هر زمان همراه خودتون داشته باشید. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مهندس حمیدرضا منصفی، عضو انجمن وارد کنندگان لوازم خانگی و کارشناس مسائل مربوط به مبارزه قاچاق کالا. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان خوبتون. ان شاء الله بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
ممنون از همراهی شما و امیدواریم که با حضور حضرت عالی و جناب آقای حسین شهرستانی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه لوازم خانگی، بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان بکنیم. جناب آقای شهرستانی سلام، وقتتون بخیر. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی ارائه بدیم.
ان شاء الله. ممنون از همراهی شما عزیزان. بریم یه آیتم گزارشی که سرکار خانم ربانی همکار خوبمون تهیه کرده رو با هم بشنویم، با محورهای برنامه آشنا بشیم و در ادامه در خدمت این عزیزان گفتگومون رو ادامه بدیم.
بله، ما فکر میکنیم قاچاق قاچاق سازمان یافته است، چون قاچاق تکی نمیاد، الان به صورت کانتینری به صورت دربست میاد. اونایی که به ماها خود ما پیشنهاد دادن به صورت کانتینری پیشنهاد دادن.
کریستال من میخریدم کیلو 6000 تومان، رفت تا 15000 تومان، پیدا نمیشد تو بازار، من 22000 تومان خریدم. مگه میشه من ندارم رو قیمت جنسم میمیرم؟ خب اینا درده ها.
ما هم بارها از دولت خواستیم، مصرانه خواستیم، هم انجمن لوازم خانگی خودمون هم خودمون از دولت خواستیم که در واقع جلوی قاچاق رو بگیره.
منم دارم تو این کشور زندگی می‌کنم، من یخچال فرماخیل محصولات دیگر از دیگران می‌خرم، همش ایرانی. خب اونم باید ثبت کنه دیگه. خب ما از اون همه این شامل ایران افتاد پاش بودیم، الان هم هستیم. چش کاری خیلی هم خوبه، افتخارم میکنه، به عنوان ایرانی افتخار میکنه.
یکی از چیزهایی که در باب مسئله حمایت از کالای ایرانی بنده تأکید دارم، حالا آقای وزیر هم اینجا هستن، انشاءالله باعث به طور جدی در دولت و اطراف قضیه بایستی دنبال بشه، مسئله و بارها همین رو گفتیم، مسئله جلوگیری از واردات بیرویه و جلوگیری جدی از قاچاقه که شکایت و گله خیلی از این مسئولان و کسانی که در زمینه مسائل کالای ایرانی فعالن، کارآوری، سرمایه گذار، کارگر ماهر و دیگران، گلهشون از این است که جنس خارجی میاد غالبا با کیفیت پایین و رقابت میکنه با جنس داخلی، رقابت نابرابر و نامتوازن و رواج جنس داخلی رو محدود میکنه. این از جمله چیزهایی است که حتما بایستی جلوش گرفته بشه.
در سالهای اخیر همواره موضوع قاچاق لوازم خانگی و تلفن همراه و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهمترین چالش‌های اقتصادی در برنامه اصلی اقتصاد کشور مطرح و در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. این موضوع از سالهای دور گریبانگیر اقتصاد کشور است، اما سالیان اخیر با توجه به تشدید مسائل و مشکلات گسترده ضربه به تولید داخلی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار فعال به خصوص افشار تحصیل کرده، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بر اساس اظهارات کارشناسان بازار لوازم خانگی و برخی از شواهد و قرائن موجود، حجم قابل توجهی از کالاهای مصرفی در این بازار از طریق قاچاق تامین می شود، به طوری که تقریبا در تمام محل‌های عرضه این محصولات مانند مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و حتی سایت‌های فروش کالای قاچاق به وفور وجود دارد. میری، رئیس سابق اتحادیه لوازم خانگی:
80% لوازم خارجی که شما می‌بینید متأسفانه
قاچاق لوازم خانگی صدمه‌های فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می‌کند. مشکلاتی نظیر کاهش تولید داخلی، افزایش بیکاری و گسترش بحران‌های اجتماعی و در نهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور، که آن را به موضوعی مهم تبدیل کرده و طبقه بسیاری از مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی شده است. عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعذیرات حکومتی کشور:
اینهایی که وجود داره یا به صورت قاچاق وارد میشه و در بعضی از گزارش‌ها هم هست که اینها واقعاً بحث اون کشورهایی که سازنده اینها هستند مثل ژاپن و کره و اینها نیست و دارن جعل برند می‌کنن، یعنی به هر حال یا کالای چینی یا کالای کشور دیگه‌ای هست و حتی بعضن کالای تولید داخل رو به هر حال با یک لیبل‌هایی که نصب می‌کنن، کالای مثلا چین و ژاپن و اینها به اون برندهایی که شما فرمودید.
اگرچه در حال حاضر اقداماتی پیرامون پیشگیری از قاچاق صورت گرفته و شیوه‌های مقابله‌ای متفاوتی نیز به کار برده می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که همزمانی و همراستای برنامه‌ها نیز بیش از پیش باید رعایت شود و از روش‌های پیشگیری از جرم قاچاق بهره بیشتر و مطلوب‌تری گرفته شود. و حالا سوالاتی که در اینجا به ذهن می رسد این که عوامل اصلی قاچاق لوازم خانگی در کشور چیست؟ چگونه محصولات خارجی با وجود ممنوعیت واردات در بازار جولان می‌دهند؟ چه اقداماتی برای پیشگیری و کنترل از قاچاق لوازم خانگی و تلفن همراه باید صورت گیرد؟ و در نهایت قاچاق کالا چقدر می تواند به تولید در کشور آسیب بزند؟ برای پاسخ به این سوالات همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی امروز. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، ممنونیم از سکا خانم ربانی به خاطر این آیتم گزارشی که تهیه کردن. جناب آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعذیرات حکومتی کشور هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. من حالا اسمشون رو گفتم، هر زمانی که در واقع این ارتباط برقرار شد همکارانم بفرمایند که با ایشون هم گفتگو داشته باشیم. جناب آقای مهندس منصفی، خب آمارهای مختلفی عنوان میشه، الان آقای میری اعلام کردن 80% لوازم خانگی در جای، آقای دکتر اشنادی اعلام کردن 50% لوازم خانگی که توی بازار هست قاچاق هست، و یه نکته دیگری هم که گفته بودن این بود که لوازم خانگی جزء سه ردیف اول کالاهای قاچاقی هست، در واقع پرونده‌هایی که تشکیل میشه. چرا این اتفاقی داره رقم میخوره و باز مسئولین ما کاری نمی کنند، یا اون سیاستگذاری ها در راستای کاهش یا مبارزه با کالاهای قاچاق به خصوص تو حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه حرکت نمی کنه؟ اومدیم به بهونه این که، یا به دلیل درست این که از کالای داخلی، تولید داخلی می خواهیم حمایت بکنیم، ممنوعیت هایی رو ایجاد کردیم، اما اون ممنوعیت ها در واقع در ظاهر قانونی شکل گرفت، اما در بازار ما شاهد این ممنوعیت ها نیستیم.
خدمتتون عرضم که خب قانونن واردات لوازم خانگی مدتی هستش که ممنوع شده. واردات لوازم خانگی بحث ممنوعیتش بحث حمایت از تولید داخل بود، به این که مقام معظم رهبری فرموده بودن خیلی از سیاستگزارانی که تو بحث صنایع در حال فعالیت هستن اومدن واردات لوازم خانگی رو ممنوع کردن. مشکلی که الان هستش، خب ما بازار نیاز به یه سری لوازمی دارد که در سطح جامعه مصرف کننده خواهان و طالبش هست. شرکت های تولیدی که اومدن بحث تولید دارن انجام میدن، اون نمیگیم 100%، نزدیک به 50-60% نیازهای مشتری ها را، مشتری های داخلی را تامین کرد. بحث کالایی که داره در خارجی داره وارد میشه، خب معنا واردات از طریق وارد کننده ها ممنوع شده، وارد کننده هایی که رسما در حال فعالیت دن. عملا قاچاقچی اومده جای وارد کننده رو گرفته و اقدام کرده اون خلأ و نیازی که مصرف کننده و بازار داره از طریق وارداتی که حالا بحثش اسمش قاچاق هستش، ولی من نظرم این هستش امتیازات کولبری، پیلبری و مرزنشینی که داده میشه، تحلنجی داده میشه، داره این کالا میاد و سوء استفاده هایی که داره توی این بخش انجام میشه میاد توی مناطق مرزی، حالا اهم از مناطق دریایی یا مناطق خشکی، و اون خلأ رو داره پوشش میده. ما چندین بارم صحبت کردیم، خواهشمون هم اون بوده که به جای اینکه این منافعی که از این طریق داره به جای که تو جیب دولت بره و درآمد محصر دولت بشه، از طرفی واردات وقتی که کنترل شده باشه، زیر نظر منابع رسمی باشه و دولت باشه، هم انگیزه ایجاد میکنه تو بحث رقابت کالا بین تولید کننده و وارد کننده و حتی مصرف کننده که بتونه این تشخیص واقعیت رو داشته باشه که کیفیت ها به چه شکل هستش. از طرف دیگه اون انگیزه هایی که داره برای قاچاقچی و افرادی که دارن تو این قضیه فعالیت میکنن خیلی کاهش میده. منابع اسخای میکنم این جمله، درآمدی هم که حاصل میشه به جای که افراد خاص این درآمدها رو ببرن، حداقل این منافعش تو جیب دولت میاد و دولت میکنه جای دیگه سرمایه گذاری کنه. ما بحث این هستش که اگر واردات هوشمند و حتی سهمیه بندی هم باشه، یه مقدار مبارزه تو این قضیه بیشتر میشه. انگیزه تولید کننده
حالا ارتباطمون برقرار شد با جناب دکتر عبدالمجید اشتهادی، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تجهیزات حکومتی کشور. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستالی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید.
سلام عرض میکنم خدمتشون.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر اشتهادی، جایی گفته بودید که موضوع قاچاق لوازم خانگی جزو سرندیف نخست موضوعاتی هست که برای سازمان شما مطرح شده و کماکان همین هست؟
خدمت شما عرض بکنم از جهت این که در صد بالاترین، من یه لحظه نگاه بکنم پرواز به حال موضوع رو، در خصوص این که جزء ردیف پرونده ها هست، بله بیشترین پرونده مشکل در قاچاق ورودی مربوط به لوازم خانگیه. الان ردیف اول، یعنی در پایان سال 99 ما تقریبا بیشترین کالای ورودی ماها، مجموع کالای ورودی و خروجی نه، اگه قاچاق ورودی رو حساب بکنیم بیشترینش 6198 فقره پرونده ما داشتیم مربوط به کالای لوازم خانگی و ردیف دومش هم پوشاک منسوجات هست با 3777 فقره پرونده. این در پرونده های ورودی همچنان ما قاچاق لوازم خانگی رو داریم. البته من خدمتتون عرض بکنم، قاچاق لوازم خانگی این تعدادیه که پرونده کش میشه، ولی کالاهایی که تحت عنوان رویه های ملوانی و تحلیلی و مرزنشینی میاد، به هر حال اینا به اعتقاد من کاملا قاچاقه. ما چون واردات لوازم خانگی رو ممنوعیت داریم در بحث لوازم خانگی ورودش، و طبیعتاً وقتی که واردات قانونی ممنوعیت داره، ما اینی که بخوایم تحت عنوان رویه های مرزنشینی، حالا چه ملوانی و تحلیلی و حالا مرزنشینی و اینها به نظر من بستر قانونی ورود کالای قاچاق هست که اتفاق میفته و همون تعدادی که الان داره میاد، دوستان هستن کارشناس های محترمی که اونجا حضور دارن از اتحادیه و صنف مربوطه، میتونن به هر حال این رو اذعان دارن به این که الان کل لوازم خانگی ما ورود قانونی لوازم خانگی که نداریم، این کسی نمیتونه ثبت سفارش بده، ولی این تعداد پرونده هم که عرض کردم درست بیشترین پرونده، ولی تعداد اندکی از کالاها داره کش میشه. بنابراین
و دلیلش رو چی میدونید آقای دکتر شاهدی؟
به نظر من از این بیشتر باشه.
و دلیل این رو چی میدونید شما؟
بله
میگم، و دلیل این که حالا موضوع نخست شده،
مختلف میتونه داشته باشه. ببینید آقای
و خب شما به نظرم آنالیز میکنید دیگه، بررسی میکنید
صداتون یه مقدار. آقای
صدای من رو دارید آقای دکتر شاهدی؟
آره صداتو دارم ولی قطع وصل میشه یه مقدار.
بله حالا امکانم تلاش میکنم که
بله من خدمتتون عرض کنم، میگم دلایل مختلف میتونه داشته باشه. یکیش اینی که ما ممنوع کردیم ورود لوازم خانگی رو به داخل کشور،
بله،
و بدون این که بتونیم زمینه به هر حال رفع نیاز مصرف کننده داخلی رو به هر حال پوشش داده باشیم و بتونیم زمینه رفع نیاز رو فراهم کرده باشیم. یعنی خب ما به جهت این که دو تا برند اصلی با ممنوعیت، با مشکل تحریم مواجه شدن، خب اومدیم یه سری کارخونه های داخلی هستن، خوبم کار میکنن، زحمت هم میکشن، ولی خب استعداد دارید ما تا جایی که این برندهایی که تحت عنوان برندهای داخلی اومده بتونه برای مصرف کننده به اصطلاح جا بیفته، مصرف کننده بپذیره این رو، همچنان احساس نیاز به اون کالای خارجی در بین مصرف کننده ما وجود داره. ما هم اومدیم گفتیم که آقا واردات ممنوع. من موافق این هستم، علی‌رغم این که میگم هنوز زمینه ها فراهم نشده، اما در جایی که ما میگیم ممنوع دیگه ما نباید بریم یه روزنه های دیگر باز بکنیم برای ورود به هر حال این کالا تحت عنوان تهلنجی و نمیده. شما برید در شهرهای جنوبی ببینید در اون تحت عنوان تهلنجی و ملوانی چه تعداد داره کالای لوازم خانگی میاد، لنج داره میاد تحت این عنوان. در استانهای غربی ما مثلا ببینید چه تحت عنوان مثلا کوله بری و اینها چه تعداد داره میاد. خب اینا که در این استانهای مرزی مصرف نداره، اینا همه همینا که الان شما بازار ایران وقتی ما میگیم مثلا وارد فران برند خارجی ممنوعه، چرا بازار ما مملو باشه از این برندهای خارجی؟ ورود قانونیش که ممنوعه، پس چطوری داره میاد؟ ببین ما اومدیم ممنوع کردیم اما ممنوعیتمون مطلق نکردیم، یه روزنه باز گذاشتیم که اون همون قاچاقچی داره میاد. تنها اقدامی که اتفاقی که افتاده، دو تا اتفاق افتاده، یکی ما به اصطلاح شرکت به دولت رو داریم به هر حال محروم کردیم از حقوق قوارض گمرکی مربوطه، دولت رو محروم کردیم، از اون طرف مصرف کننده هم این کالایی رو که میاره این کالا خدمات پس از فروش نداره
باید.
چون شرکت هایی که دیگه نمایندگی رسمی در ایران ندارن خب خدمات پس از فروش ندارن، اینم یه کالایی یخچالی میخره به هر حال با این مسیر قانونی قاچاق داره وارد کشور میشه، میاد اینجا این یخچالی مشکلی براش پیش میاد، میگه هیچ گونه پشتوانه ای نداره.
و یه فضای تقلب هم در گارانتی ها حالا
شکل گرفته. بله.
آقای دکتر اشتادی، یه بحث اینه که حالا ما بر کار پیشگیری باید انجام بشه که اون کار به نظرم سیاست گذاری هاست، همین که از اتالی عنوان کردید ما ممنوعیت واردات رو میام اجرا میکنیم اما برای تولید کنندگان در واقع اتفاق خاصی رخ نمیده در حوزه تولید داخلی ما که باعث میشه برای تأمین تقاضا واردات کالا به صورت قاچاق رو ما شاهد بشیم. یه مسئله که مطرح شده بود، خیلی ها گفته بودن که حالا خیلی از این عزیزانی که حالا کار قاچاق رو دارن انجام میدن، اولا میگن سازمان یافته است و اینها که دوستم راجع به این حتما صحبت بکنید. برخی معتقد هستن همان وارد کنندگانی که به صورت قانونی در واقع کالا رو وارد می‌کردند خودشون هم رو آوردن به چرخه در واقع واردات غیر قانونی. آیا اینو تایید می‌کنید؟ یعنی توی پرونده ها به این موارد دست خورد؟
میگم تقریبا این یه قسمتش درسته، ولی نگاه کنید ما الان داریم واردات قانونی که اومد ممنوعش کردیم، این واردات شده تحت عنوان رویه‌های قانونی ولی با سوء استفاده از اون رویه قانونی، سوء استفاده از رویه ملوانی و تهلنجی و سایر رویه ها داره این اتفاق میفته. این یعنی اون افرادی که بله که وارد کننده قبلا قانونی بودن، بعضا من نمیدونم حالا گزارشاتی در این خصوص هست، اما تحت عنوان این رویه های مرزنشینی اینها دارن این کالا رو وارد میکنن، حالا به صورت سازمان یافته هم من نمیدونم واقعا به هر حال پرونده در اون تحت عنوان سازمان یافته الان اگه بیاد به مراجع دادگستری، دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال میشه، باید از دوستان به هر حال قضایی سوال بکنن در این خصوص، چون پرونده های غیر سازمان یافته سازمان تعذیرات میاد. ولی من اگر بخوام منظر کارشناسی خدمتتون عرض بکنم، خیلی از اینا من احساس میکنم وقتی که به این حجم کالای حجیم وارد در میاد به راحتی در امین حضور تهران، در جاهای دیگه جمهوری و سایر شهرهای بزرگ ما، طبیعتاً به این سادگی نمیاد، یعنی تحت عنوان این رویه با ماشین شوتی که نمیاد، یعنی ماشین شوتی که نمیتونه مثلا حالا بیاد یخچال سای بای ساد رو ورداره بیاره، که قطعاً با یک برنامه ریزی های اتفاق میفته که من اعتقادم اینه اگه ما قرار ممنوع بکنیم جهت حمایت از تولید داخل و به هر حال ساماندهی سیاست های ارزیمون با توجه به مشکلات ارزی که داریم، ما این رو اگه قرار ممنوع بکنیم دیگه تحت عنوان یه روزنه هایی باز کردن، سوراخ هایی باز کردن که حجمی که داره وارد میشه چه بسا بیشتر از اون سابق هست، قصد کردم فقط دولت رو داریم از حقوق قوارض گمرکی مربوطه محروم میکنیم.
بله
و مصرف کننده رو از حق نظاره. من در خدمتم.
بله جناب آقای شهرستانی، نظر همراه ما باشید آقای دکتر اشتهادی. جناب آقای شهرستانی، نظرتون راجع به این بحثایی که حالا جناب آقای دکتر اشتهادی عنوان کردن و واقعا هم نکته خیلی مهمیه، ما میایم واردات رو ممنوع میکنیم، اولا یه سری روزنه ها رو میذاریم کماکان میمونه، یعنی قانون راجبش خیلی محکم صحبت نمی‌کنه. دو اینکه کمکی نمی‌کنیم به تولید داخل. پس چرا میایم این واردات رو ممنوع می‌کنیم که از اون طرف حداقل اگه ممنوع نکنیم در واقع حجم تقاضای داخلمون رو میتونیم پوشش بدیم، از راه‌های قانونی دولت هم به حقوق و عوارض گمرکی خودش در واقع دست پیدا بکنه. چرا این اشتباه رو در واقع سیاستگزاران ما مرتکب میشه؟
من ضمن عرض ادب خدمت دکتر اشتهادی عرض کنم خدمت شما که دوست دارم اول در مورد این که فرمودن که لوازم خانگی رتبه نخست کالای قاچاقو داره یه توضیحی بدم، و اون اینه که لوازم خانگی شاید جز اولین و بیشترین کالاهای قاچاقی باشه که کشف میشه. خیلی از کالاهای قاچاق هست از رسته های دیگه که داره تو ایران وارد میشه، منتها به اندازه لوازم خانگی دیده نمیشه، و وقتی که میاد وارد سرزمین اصلی میشه کلن چون پخش میشه و ارزش پیگیری نداره، خیلی هاشون از نظر ریالی و رصد کردن و کالاهای کوچیکه، به خاطر همینه که لوازم خانگی اینقدر بولد شده. ولی کالاهای دیگه ای هست که قطعا اگر که ما میتونستیم آمار واقعی از قاچاق تمام کالاها داشته باشیم، لوازم خانگی رتبه اول و این حساسیت رو ایجاد نمیکن. در مورد این که
البته خب قبلا هم تلفن همراه این رتبه رو داشت، یا بله. هم کوچیک بود هم گسترده تر پخش میشه. آقای دکتر اشتادی اگر نکته ای دارن راجع به این موردی که آقای شهرستانی فهمودن میتونن بیان بکنن، بفرم.
خواهش میکنم. در مورد این که کالای قاچاق واقعا ورود وجود داره یا نداره، چون بعضی ها میان سیاه نمایی میکنن میگن 90% کالاها قاچاقه، بعضی ها میان میگن کالای قاچاق وجود نداره. کالای قاچاق واقعا نمیشه کتمان کرد، هست توی بازار کالای قاچاق خارجی، ولی دلایل مختلف داره این. یکیش که هر کدومش واقعا جای بحث داره، یکیش تقاضای مصرف کننده است که ما نتونستیم واقعا برای کالاهای ایرانی نقطه مثبتی توی ذهن مصرف کنندهمون به وجود بیاریم، برندسازی کنیم و ارزش آفرینی کنیم برای کالاهای ایرانی. دوم چیزی که میشه در موردش صحبت کرد،
فکر کنم یکی از اون کارهایی که اتحادیه شما میتونه انجام بده دیگه، و اگر
اتحادیه این نقصی هست بالاخره. ببینید شما توی کف بازار وقتی که میای،
این وظیفه رو کی در واقع باید انجام بده؟
اینو خود تولید کننده باید هزینه کنه. اولا که سیستم نظام باید این کارو انجام بده، دوما تولید کننده بخشی از درآمدش رو باید هزینه تبلیغات کنه. منتها اینکه شما میفرمایید توزیع کننده ها کلن آینه تمام نمای تصمیمات کلی اقتصادی هن که توی جامعه گرفته میشه، یعنی اون سیاستی که سیاستگزار اصلی تصمیماتی که میگیره و اجرا میشه تا میاد میرسه به کف بازار، کف بازار تازه میاد تو مغازه ها، شما میاد کالای قاچاق نشسته و اونجا هویدا میشه. حالا این از کجا و بر اساس چی اومده، چه جوری اومده، این نتیجه یه سری تصمیماتیه که گرفته شده. و مورد دیگه تصمیمات جزیره‌ایه که عرض کردم خدمتتون که میگیرن. ما میایم برای مناطق مختلف به خاطر اینکه کارآفرینی کرده باشیم یا مردم یه منطقه راضی باشن یا هر دلیلی که سیاست گذار داره، مجوزهای منطقه‌ای میدیم مثل کولهبری، تهلنچی، که خونا اونا نظم بازار رو به هم میریزه. ولی من میخوام بگم که این کولهبری و تهلنچی ها شاید یه قسمتی، حالا عدد نمیخوام بگم، قسمت کمی از کالای قاچاقو در بر میگیره. اصل کالای قاچاق سازماندهی شده است. شما الان اگر
منظورمون از سازماندهی شده چیه؟
شما الان خیلی راحت
دکتر اشتهادی میگفت که من نمیتونم قبول بکنم که اینها به همین راحتی وارد بشه. قاعدتا یه در واقع سیستم بزرگتری هست، ولی از طرفی هم میگفتن ما چیزی به عنوان سازمان یافته نداریم.
ما سازمانهایی داریم برای ردگیری و اطلاعات توی جامعهمون که نشون دادن هر کجا که بخوان اقدام کنن به درستی میتونن کارشون رو انجام بدن و قدرتشو دارن.
بله.
شما الان به عنوان یه خریدار، به عنوان یه تاجر میتونی راحت بری دبی یا کشورهای حوزه خلیج فارس. تو این کشورهای حوزه خلیج فارس کانتینری کالا میخری، با همون کانتینر کف تهران کالا رو تحویلت میده. مگه میشه کانتینر به این بزرگی با این عظمت تا تهران برسه دیده نشه؟
تهران شادی روی خط هستین؟
من در خدمتتون هستم.
میشنوین صحبت‌های آقای شهرستانی رو دیگه؟
نه متوجه نشدم، عذرخواهی میکنم.
آقای شهرستانی میگن که به صورت در واقع سازماندهی شده داره وارد میشه.
آها.
کانتینر نه. در دبی دیده میشه، همون کانتینر بار میزنه و و همون کانتینر توی تهران میاد و انگار اصلا دیده نمیشه توی این مسیر.
من خیال کردم که فرمودید این کارشناس محترمی که فهمیدن انتقاد به حرفای من داشتن. من عرض کردم سازمان یافته چون پرونده هاش سازمان تعذیرات نمیاد، من از کیس ها خبر ندارم.
باید.
ولی نمیتونم رد بکنم که این حجم کالای حجیمی که به این صورت داره وارد میشه، منم مکرر از افرادی همین در دفتر خودم شنیدم که میگن آقا